نو هیله ده چې غوږ ورته ونیسئ. تر بیا په لوی او مهربانه خدای سپارو.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. یک روز پس از توافق میان واشنگتن و مسکو مبنی بر تلاش برای ختم جنگ اوکراین، نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای اوکراین و روسیه امروز به کیف رسید. مریسا خورما رئیس برنامه شرق میانه در مرکز وودر ویلسون میگوید که پالیسی رئیس جمهور ترامپ با راهکار حکومت به رهبری بایدن در قبال شرق میانه متفاوت است. و سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط حکومت طالبان اداره می شود گفته است که حکومت پاکستان تصمیم دارد مهاجران افغان را پس از بیرون کردن از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی از تمام بخش‌های این کشور اخراج کند. سلام و وقت همه شما بخیر. امروز 19 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. این برنامه به گونه زنده در ساتلایت، وبسایت و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می رسد. در رادیو شما می توانید که همی اکنون ما را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. کیت کلاک، نماینده خاص رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اوکراین و روسیه، صبح امروز به اوکراین رسید. دیدار با رئیس جمهور اوکراین و لوی دریستیز قوای مسلح آن کشور شامل اجندای سفر این مقام بلندپایه آمریکایی به کیف می باشد. کیت کلاک در حال وارد اوکراین شده است که یک روز قبل وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در تلاش برای ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی ملاقات کردند. قصر صفحه مذاکرات در ریاض را نخستین گام کلیدی برای پایان جنگ در اوکراین توصیف کرده است. بر شرح بیشتر همکارم سید عزیز الرحمن در برنامه با ماست که از مقابل کنگرس با ما صحبت میکنه. سلام عزیز. با سفر نماینده رئیس جمهور ترامپ به اوکراین در کیف چه میگذره؟
خب به مور رقمی که شما اشاره کردین، صبح کیف با ورود کیت کلاگ نماینده خاص رئیس جمهور ترامپ در امور اوکراین و روسیه آغاز شد و با هین ورودش به اوکراین آقای کلاگ گفت که سفر وی یک فرصت خوب برای صحبت‌های اساسی با رئیس جمهور اوکراین و سایر مقام‌های آن کشور می باشه و افزود که واشنگتن ضمانت‌های امنیتی را که کیف به آن نیاز داره به خوبی درک میکنه و همچنان گفت که او با اوکراین رفته تا پیشنهادات اوکراین را بشنوه و دوباره در برگشتش به واشنگتن آن را با مقام‌های آمریکایی با شمول رئیس جمهور دونالد ترامپ وزیر خارجه ایالات متحده شریک کنه. در جریان روز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز یک کنفرانس خبری داشت و صحبت‌های آقای زلنسکی بیشتر واکنش به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ بود و در صحبت‌های خود آقای زلنسکی را گفت که او می‌خواهد تا نماینده ایالات متحده به خاطر درک واقعی از وضعیت در اوکراین با مردم اوکراین از نزدیک صحبت کنه، با خطوط مقدم جنگ بره و با نظامیان اوکراینی از نزدیک صحبت کنه و بپرسه که دیدگاه آنان در قبال موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ در قبال اوکراین چیست. البته شکایت عمده ولادیمیر زلنسکی این است که چرا در مذاکرات که به خاطر اوکراین دایر میشه، چرا کیف یا نماینده کیف در آن سهیم نیست. و در این راستا رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز یک پاسخ داد در صحبت های خود و گفت که از 3 سال به این طرف اوکراین جزی از این قضیه بوده، پس چرا نت تانسته که در جریان این 3 سال گذشته جنگ را توقف بدهد. چون مسکو برای پایان جنگ در اوکراین بدون حضور داشت نماینده کیف، روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. با گفته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، هر دو طرف در این مذاکرات بر عادی‌سازی فعالیت مأموریت‌های سیاسی خود و تشکیل یک تیم بلندپایه برای مذاکرات صلح توافق کردند. در عین حال رئیس جمهور دونالد ترامپ که از اقامتگاهش در فلوریدا صحبت می‌کرد، ضمن ابراز خوشبینی انتقادات در مورد شرکت نداشتن اوکراین در مذاکرات ریاض را رد کرد.
فکر می کنم که من قدرت پایان دادن این جنگ را دارم. فکر می کنم بسیار خوب به پیش می رود، ولی امروز شنیدم که ما اوکراینی ها دعوت نشده بودیم. خوب، 3 سال است که شما حضور دارید. شما این جنگ را باید در 3 سال پایان می دادید. شما باید هیچگاه آن را آغاز نمی کردید. شما می توانستید که یک توافق می کردید.
همزمان با مذاکرات در ریاض، رئیس جمهور اوکراین در انقره بود و تاکید داشت که با متحدینش به مانند اتحادیه اروپا و ترکیه یک جا باید در همه مذاکرات سهیم باشد.
من معتقدم که برای اوکراین و برای منطقه ما و برای اروپا این حیاتی است تا هر نوع مذاکره برای ختم جنگ نباید در پشت سر طرفهای کلیدی که از پرخاشگری روسیه متاثر شدند صورت گیرد.
ولی وزیر خارجه روسیه مفکوره گسترش هیئت مذاکره کننده را رد کرد.
فلسفه اروپایی نتیجه نداده است. بنابراین نمیدانم که آنها در میز مذاکره چه باید کنند. اگر آنها میخواهند تا مفکوره های حیله‌گرانه را در مورد توقف جنگ در حال مطرح کنند که ارادهشان طبق طبیعت و عادتشان ادامه جنگ باشد، پس چرا باید آنان را دعوت کنیم؟
برخی از تحلیلگران میگویند که با در نظر داشت دوری میان کیف و مسکو، دیدگاه وزیر خارجه روسیه تا حد منطقی به نظر میرسد.
اندک نگران کننده است که اوکراینی ها در مذاکرات ریاض سهیم نبودند. دلیل آن این است که وضعیت به گونه کامل واضح نیست، ولی دیپلماسی موازی نیز مطلوب نیست. اما با در نظر داشت دوری میان طرف ها یعنی کیف و مسکو، حتمی نیست که این کار بد باشد.
رئیس جمهور ترامپ در مورد برخی از شرایط خود به گونه آشکار صحبت کرده است، ولی برخی از تحلیلگران آن را مورد پرسش قرار می دهند.
انتقادی که من از حکومت ترامپ دارم این است که به باور من حتی قبل از آغاز بحث‌های جدی امتیازات زیادی داده است. مثلا گفته است که نظامیان آمریکایی اعزام نخواهد شد یا عضویت ناتو به اوکراین داده نخواهد شد. این نادرست است، زیرا ما نیاز داریم که برای توقف کشتار یک توافق داشته باشیم.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که مذاکرات ادامه خواهد داشت، ولی نگفته که آیا اوکراین در دور بعدی این مذاکرات شرکت خواهد داشت یا خیر. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مریسا خورما، رئیس برنامه شرق میانه در مرکز وودرو ویلسون، میگوید که پالیسی رئیس جمهور ترامپ با راهکار حکومت به رهبری بایدن در قبال شرق میانه متفاوت است. او میگوید که این پالیسی تا حد زیادی با خواسته های صدر اعظم اسرائیل همخوانی دارد و در آن سراغ از رای دو حل دولت دیدن نمی شود. مریسا خورما در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد سفر وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه و انتظاراتی که از این سفر برده می شود توضیح داده است.
پالیسی اداره جدید در قبال شرق میانه از پالیسی که اداره بایدن داشت یقینا تغییر کرده است و واقعا در مورد راه حل دو دولت دیگر چیزی را نمی شنویم. به نظر می رسد که پلان های نتانیاهو به خاطر از بین بردن کامل حماس از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی با موقف اداره موجود امریکا همخوانی دارد. آنها البته می خواهند که بیشتر از 70 گروگان باقی مانده آزاد شوند. ما از وزیر خارجه امریکا شنیدیم که پروسه 3 مرحله‌ای آتش بس را تقریبا تایید نمود. او از رهایی گروگانان اسرائیلی گفت، اما از مردم فلسطین در غزه و خشونت‌های کرانه غربی رود اردن که فلسطینی‌ها در آن مورد حمله قرار می‌گیرند و مجبور به ترک خانه‌های خود می‌شوند یاد نکرد. جایی که قوای نظامی اسرائیل در شهرک‌های مختلف کرانه غربی به هدف از بین بردن جنگجویان فلسطینی عملیات راه‌اندازی می‌کنند. ما به طور واضح و علنی شنیدیم که این اداره از پلان‌های صدراعظم اسرائیل حمایت می‌کند. در این حال صدراعظم اسرائیل می‌خواهد برای عملی ساختن دیدگاه ترامپ در قبال غزه که همانا بیرون کردن اجباری فلسطینی‌ها از غزه است اقدام کند.
جمهور ترامپ پیشنهاد نموده که کنترل غزه را بگیره که به خاطر که برای بود و باش مناسب نیست. به نظر شما همچون برنامه به این منطقه کار خواهد کرد؟
رئیس جمهور دقیق گفته است که غزه قابل زندگی نیست، به خاطر که طی 16 ماه بمباران اسرائیل به کلی ویران شده است. ولی وقت مسئله جابجایی بیجا شدگان مطرح می شود، مشکلاتی که در این مورد ارزندام می کند این است که نخست از نظر اصول این برنامه از طرف تمام متحدین کلیدی امریکا در منطقه رد شده است. پلان غزه در رأس آجندای دیدار مارکو روبیو پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده از عربستان سعودی البته که در کنار اوکراین و روسیه قرار دارد. اما آنچه ما از متحدین عرب امریکا میشنویم بسیار واضح است که در اظهاراتشان در برابر برنامه ترامپ برای گرفتن غزه مخالفت نشان دادند و آنها میخواهند یک برنامه را به غزه آماده کنند. به همین دلیل شاه اردن هفته گذشته از قصر سفید دیدن کرد. به نظرم باید منتظر بمانیم که در آینده چی خواهد شد. اما بسیار مهم است که فلسطینی ها در بحث ها سهم داشته باشند، به خاطر که سرنوشت تقدیر و آینده آنها است و باید ببینیم که کشورهای عرب در منطقه به خصوص اردن، مصر، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی چه برنامه‌ای برای غزه دارند که قرار است در اواخر این هفته با هم ملاقات کنند.
بنیامین نتانیاهو سرانجام اسرائیل از برنامه ترامپ برای غزه تمجید کرده است. شما واکنش را در داخل اسرائیل چطور ارزیابی میکنید؟
این برنامه البته از طرف اسرائیلی ها مورد تمجید قرار گرفته و از جانب وزرای راستگرا و اعضای راستگرای ائتلاف حاکم و پارلمان کاملا استقبال شده است. جای تعجب نیست، به خاطر که ما از سالیان متمادی صحبت های آنها را برای اخراج فلسطینی ها به کشورهای همسایه و سایر کشورهای عرب شنیده ایم. به همین خاطر جای تاسف است که شماری از نظرسنجی ها نشان می دهد که اسرائیلی ها از این برنامه ما حمایت می کنند. با آنکه جنگ 500 روزه پیامدهای ناگواری برای اسرائیل و فلسطین داشت، اما اکنون در قلمرو فلسطینی ها و اسرائیل صلح برقرار شده است و باید با هم کار کنند. با آنکه فلسطینی ها اقلیت هستند، اما مهم است که در میز مذاکره کرسی داشته باشند.
واکنش های فلسطینی در برابر همچون برنامه از جانب رئیس جمهور ترامپ برای غزه چی است؟ آیا گزینه‌ای بر آنها وجود دارد؟
فلسطینی ها تا اکنون بر اساس گزارش های رسانه های مختلف شواهد رسمی و حکایت البته که بیجا شدن از غزه را رد کردند. البته که شماری از مریضان نیاز دارند برای تداوی و بیرون از باریکه انتقال داده شوند. چنانچه شاه اردن اعلام کرد که حدود 2000 بیمار سرطان و اطفال دارای بیماری های وخیم را برای تداوی میپذیرد. اما البته که اکثر فلسطینی ها نمیخواهند غزه را ترک کنند. در واقعیت ما شاهد هستیم که طی چند هفته گذشته آنها به شمال غزه برگشتند و میخواهند در خانه های خود بمانند و آنجا را بازسازی کنند. البته که تا اکنون فلسطینی ها در هیچ یک از مذاکرات پس از ختم جنگ غزه شامل نیستند و به نظر می رسد سرنوشت آنها به دست قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه‌ای قرار گرفته است.
بینندگان عزیز، قرار است روز یکشنبه 23 فوریه در آلمان انتخابات برگزار شود. مهاجرت و بلند رفتن مصارف زندگی از جمله موضوعات مهم برای رهندگان است. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که یکی از کاندیدان پیشتاز واشنگتن را به دخالت در این انتخابات متهم کرده است. برگردان این گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
هارتموت کوتر در آلمان شرقی سابق بزرگ شد و پس از اتحاد مجدد آلمان کاربار موفق نجاری را آغاز کرد. برای دهه ها او به دموکرات های مسیحی راستگرا رای می داد. مگر این موضوعی در سال 2015 زمان تغییر کرد که انگلا مرکل صدر اعظم وقت به بیش از 1 میلیون مهاجر اجازه ورود به این کشور را داد. کوتر اکنون عضو حزب بدیل برای آلمان یا AfD است که مخالف مهاجرت می باشد.
این فقط به نظر می رسید که یک موضوع سیاه‌پوستان باشد که رفتار خوب نداشتند، تربیه خوب نداشتند و قسمی نبودند که من می خواستم. شما باید اندک توجه نشان دهید و آنها این همه کارها را نمی کنند.
حزب بدیل برای آلمان که بر ناامیدی رای دهندگان از بحران مهاجرت تمرکز داشته است، به اساس نظرسنجی ها با تصاحب ممکنه 21% آرا در جایگاه دوم قرار دارد.
چیزی که برای آن مبارزه می کنم این است تا جلوی این مهاجرت غیر قانونی را بگیرم.
و این در حال است که حمله مرگبار هفته گذشته در شهر مونیخ آلمان بحث پیرامون مهاجرت را شدت بخشیده است. این حزب حمایت ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و متحد برجسته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را با خود دارد، اما لفاظی های شدید این حزب باعث ناراحتی بسیاری از آلمانی ها شده است. حزب AfD توسط استخبارات داخلی آلمان با عنوان سازمان مظنون افراطی تحت نظارت قرار دارد. اعتراض علیه راستگرایان در برلین و دیگر شهرها برگزار شده است.
کاملا برایم نگران کننده است که نژاد پرستی و پیام راستگراها در حال تبدیل شدن به یک معیار است.
بر اساس گفته های سارا واگنر، آگاه مسائل سیاسی، مهاجرت در صدر موضوعات مبارزات انتخاباتی قرار دارد.
مهاجرت موضوع شماره یک است که مردم واقعاً به آن توجه دارند و این امر بر انتخاب رأیشان تأثیر می‌گذارد. احتمالاً دومین مسئله برجسته وضعیت اقتصاد است. مردم با بحران هزینه های زندگی بلند در مقایسه با انتخابات سال 2021، قرار دارند.
این در حال است که فشارهای اقتصادی منجر به فروپاشی دولت ائتلافی سه حزبی در ماه نوامبر شد. اولف شولت، صدر اعظم فعلی سوسیال دموکرات های آلمان، میخواهد قرضه ها را افزایش دهد تا کمبود بودجه را پر کند و به تمویل کمک های نظامی برای اوکراین کمک شود. فردریش مرز، رهبر حزب دموکرات مسیحی که با 29% آرا پیشتاز است، میگوید که این کشور نباید قرضه بیشتر داشته باشد.
اقتصاد جمهوری فدرال آلمان در حال حاضر در اتحادیه اروپا در حال تنزل است. ما در جایگاه آخر قرار داریم.
آقای مرز ممکن اکثریت کم را از خود کند، اما او تشکیل ائتلاف با حزب راست افراطی یا AFD را رد کرده است. این موضوع انتقاد جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده را در کنفرانس امنیتی مونیخ به همراه داشت که بر نمایندگان گفت که صدای مردم اهمیت دارد. اما مرز آقای ونس را به مداخلات در انتخابات آلمان متهم کرد. روی زمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
طالبان گفتند که نصاب تحصیلی افغانستان را مطابق ارزش‌های اسلامی بازنگری کردند. در این رابطه گزارش تهیه کرده ایم که با سایر خبرهای مرتبط با افغانستان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. محکمه عالی طالبان از ادامه مجازات بدنی متهمان در ولایات مختلف افغانستان خبر داده و گفته است که در دو روز گذشته 27 نفر به شمول چندین زن را در محضر عام شلاق زدند. این اداره طالبان ناوقت دیروز سه‌شنبه گفت که این مردان و زنان به اتهام‌های مختلف به ویژه فرار از منزل، سرقت، لواطت و قتل بازداشت و حکم تعزیری بر آنان در ولایات فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی و خوست تطبیق شده است. این اداره طالبان تاکید کرده که بسیاری از این متهمان افزون بر مجازات بدنی از 6 ماه تا 6 سال محکوم به زندان شدند. طالبان در هفته‌های اخیر مجازات بدنی متهمان را در بسیاری از ولایات افغانستان افزایش دادند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از تغییرات در نصاب تحصیلی افغانستان خبر داده و گفته است که این نصاب مطابق به ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری شده است. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند در این تغییرات معیارهای اکادمیک در نظر گرفته نشده و زیاد کردن مضامین دینی را نمی‌توان به گفته کارشناسان یک تغییر اساسی و بنیادی گفت. توجه کنین به گزارش از نجیب خلیل.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در دیدار با طارق علی بخید، نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان، گفته است که در نصاب قبلی تحصیلی افغانستان بازنگری صورت گرفته است، زیرا نصاب تحصیلی قبلی پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نبود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به نقل از ندیم گفته است، نصاب تحصیلی پاسخگوی نیازهای فعلی مردم نبوده، آن را به گونه درست و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری نمودیم. شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که یک گروه از شیخ‌ها و ملاها نمی‌توانند تغییر اساسی را در نظام تحصیلی یک کشور به وجود بیاورند که بنابر ضرورت‌های امروز باشد.
بحث را که طالبان بنابر اصلاحاتی که می‌خواهند در نظام تحصیلات عالی افغانستان وارد کنند یا به زعم خودشان وارد کردن، در اینجا هیچ معیار علمی آکادمیک به سطح جهان در نظر گرفته نشده. لذا به نظر من اینا بعض تغییرات را که در مفردات درسی در تحصیلات عالی افغانستان وارد کرده و اویی بوده که مضامین دینی را بیشترتر ساختن یا ساعت ثقافت اسلامی را که در سالهای قبل هم وجود داشت را بیشترتر ساخته، که یه نمیتونیم ما بگوییم که یک تغییر اساسی و بنیادی در نظام تحصیلات عالی به وجود آمده که تا یک تعریف باز تعریف از ارزش ملی در خود داشته باشه.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد بازنگری نصاب تحصیلی در افغانستان معلومات بیشتر نداده، اما پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر از تصمیم این گروه برای تغییرات در نصاب تعلیمی و تحصیلی این کشور اظهار نگرانی کرده بودند. فضل هادی وزین، آگاه مسائل دینی و سیاسی، بر اهمیت نصاب تعلیمی مبتنی بر نرمها و استانداردهای اکادمیک تأکید می کند و می گوید:
اما این تغییر و تبدیل باید در روشنایی نرمها و استانداردهای اکادمیک صورت بگیرد و مطابق نیازهای جامعه و نیازهای علمی باشد. تغییر در نصاب تعلیمی پوهنتونها اگر بر اساس معیارهای و استانداردهای اکادمیک نباشد، بجای این که باعث بهبود انکشاف نصاب تحصیلات عالی شود، مشکلات فراوان به وجود می آورد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بست. علاوه بر این، طالبان در دسامبر سال 2022 تحصیل دختران را در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز ممنوع کردند. در حال حاضر افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه محروم شدند. با وجود تاکید جدی جامعه بین المللی برای اثرگیری آموزش دختران در افغانستان، حدود 4 سال است که طالبان به این محدودیت ها ادامه دادند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط حکومت طالبان اداره می شود گفته است که حکومت پاکستان تصمیم دارد مهاجران افغان را پس از بیرون کردن از شهرهای اسلام آباد و راولپندی از تمام بخشهای پاکستان اخراج بکند. جزئیات بیشتری خبر از همکار ما مسکا صافی می شنیم که همیکنون از طریق اسکایپ با ماست. مسکا سلام، جزئیاتی خبر چی است و آیا کدام اعلامی از طرف کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این رابطه به نشر رسیده یا نه؟
ما خوب همان طور که شما گفتین سفارت طالبان در اسلام‌آباد با گفته که افغان ها در اسلام‌آباد و راولپندی بازداشت می شود، بازجویی می شود و افغان ها گفته می شود که به شهرهای دیگه پاکستان منتقل گردد. البته در اعلامیه آمده که این سفارت گفته که با مقام های مربوطه و پاکستان دیدارها و شکرهای داشته تا اینکه موضوع را بررسی کند که اگر مشکل انفرادی باشد جلوگیری شود و اگر یک سیاست یا پلیسی رسمی هست به هم احوال داده شود. در این اعلامیه آمده که نه طالبان یعنی نه سفارت هم نه یونسیار از این موضوع آگاه می باشد. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که در نخست تمام افغانهایی که در اسلام‌آباد و راولپندی است از این دو شهر اخراج می گردد و در نزدیکی تمام پاکستان تمام افغانهایی که برای پیوستات و اسیسی هم هستند اخراج می گردد. البته کسانی که ویزه های معتبر دارند اونها می توانند که باقی بمانند و البته گفته که موضوع را با کابل هم در میان گذاشته. از سوی دیگر روز گذشته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان اطلاع داده به تمام افغانها که پیش از تاریخ 28 فوریه ماه روان از اسلام آباد و راولپندی خارج کرده. البته کسانی که دارای خطهای کشور خالص می باشند آنها می توانند که به دستور عمل پاکستان تا 31 مارس باقی بمانند.
درست، مبصرین پاکستانی چی میگن؟ دلیل تغییر سیاست اسلام آباد در قبال مهاجرین افغان چی است؟
آنها که امروز صحبت کردن یک داد مبصرین پاکستانی در نورد میگویند که از زمان زیاده مهاجرین افغان در پاکستان زندگی کردن و از زمانی که طالبان به گفته ها و خواسته های پاکستان گوش نمیدهد یگانه راهی که فشار وارد کنند به طالبان اخراج و فراجیان افغان میباشد. در این مورد نظر یک مبصر هم دارم به خلیت جمید.
پاکستان و افغانستان ترمنز
اگر تاریخ میان افغانستان و پاکستان را بررسی کنیم در میابیم که در دوران اشرف غنی و حامد کرزی هرگز تصمیمات در خصوص مهاجرین افغان اتخاذ نشده بود، ولی اکنون حکومت موقتی فعلی افغانستان از زبان و رجوش دیپلماتیک آگاهی ندارد که کشورهای مختلف بر اساس آن گفتگو میکنند. به علت عدم موجودیت گفتگو در پاکستان تروریسم با قوت خود باقی مانده است و پاکستان برای اعمال فشار اخراج مهاجرین را راه حل اصلی خود در نظر گرفته است. از سوی دیگر پاکستان ثبوت‌هایی در دست دارد که نشان می‌دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان به اهداف تروریسم استفاده می‌شود.
با ما داریم نگرانی شدید که افراجان افغان از این در اسلام‌آباد و رازونی در سنگلر میتونن میگوین که از حکومت پاکستان نفاهم تا بارها مدت 6 ماه داده شود تا بتوان به یک شهر دیگه یا هم به افغانستان میرون یا هم دستهای شد که در کشور خالص نباشه به ترتیب پیش برده شد. ولی از آمریکا میتونن که تیز دارن میگوین که پروازهایشان مانند سابق دوباره آغاز شد.
تشکر مسکا. با توجه به اظهارات تحلیلگر پاکستانی، مقامات حکومت طالبان همواره حضور هر نوع گروه های دشت افغان در داخل افغانستان و استفاده از این خاک علیه کشورهای همسایه رد کردن. تشکر مسکا.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
اکنون هم چند خبر. یورال بوسو وزیر صحت اسرائیل امروز چهارشنبه قبل از ارسال 4 جسد گروگان‌ها توسط حماس گفت که معلومات دقیق درباره وضعیت این اجساد در دست ندارند. بنابراین به گفته وی باید صبر پیشه کنند. انتظار می‌رود حماس فردا پنجشنبه جسد 5 گروگان را که نزدشان نگهداری می‌شد به عنوان بخشی از روال آتش بس انفاس شده به اسرائیل تسلیم دهد. حماس سه‌شنبه 18 فوریه اعلام کرد که روز شنبه به عوض 3 گروگان 6 گروگان را رها می‌کنند. انتظار می‌رود اسرائیل در اعضای گروگان‌ها صدها زندانی فلسطینی، از جمله بسیاری از زندانیانی را که در حال گذراندن حبس ابد برای حملات مرگبارند، آزاد سازد. وانگی وزیر خارجه چین میگوید که جهان نیاز دارد تا تلاش‌های خود را برای ایجاد یک سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر و منطقی‌تر تسریع بخشد. وانگی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه خاطر نشان کرد که 80 سال گذشته دوره پیشرفت سری در چند قطبی شدن جهان و جهانی شدن اقتصادی است. دوره‌ای که به گفته وی مردم شاهد پیشروی در سراسر جهان بوده و با چالش‌ها روبرو شدند. وانگ گفت که چشم‌انداز چند جانبه‌گرایی با هماهنگی و همکاری بهترین راه حل برای مسائل جهانی است. وانگ تاکید کرد که چین در سازمان ملل متحد در کمک به حکومت جهانی ثابت قدم مانده است.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات زنده رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. با ما باشید.